درست گفتند؟ مگر می شود شوی بی مثال من؟ مگر این قوم انسان نیستند؟ مگر زاده مادر خیش نیستند؟ به دین جد تو اند آیا و آتش نیزه بر گلوی فرزند بی دفاعت می گشایند؟ حسین جان، نیامدم تا غم جانسوز شرمندگی را در چشمهایت ببینم و در چشمهایم ببینی. فقط آمدم به جایی که زنان حرم نشانم دادند، جای تو و علی اصغرم. گفتند بی سر و صدا آمده ای اینجا پشت خیمه ها و بر بدن بی جان کودکت نماز خوانده ای و بعد با نوک شمشیر مشغول کندن قبری کوچک شده ای. درست گفتند حسین جان، درست آمدم حسین جان. به خدا قسم نیامدم تا از کشته شدن پاره جگرم شکوه ای بکنم. من نیامدم حتی برای 6 ماهه من روزه بخوانم و مویه کنم. آقای من قرار نیست از آنچه امروز بر ما و بر من گذشت چیزی بگویم که خود تو بر اوج منبر مصائب ایستاده ای. هرچه از لبهای به هم گزیده و کبود شدم دارم به قیامت خواهم برد و به پیشگاه مادرمان فاطمه زهرا عرضه خواهم کرد. اما جان حسین، فقط آمدم بگویم لحظه‌ای بیست، لحظه‌ای بیست قبل از دفن او، لحظه‌ای بیست و فرزندم را نشانم بده، کودک 6 ماهه‌ام را. میخواهم برای بار آخر او را ببینم حسین جان. به همین زودی زود دلم برای اشک‌های زیبایش تنگ شده، دلم لک زده برای چشم‌های زیبایش، برای دست و پا زدن‌هایش، برای خنده‌هایش، برای آرامش خواب‌هایش. حسین جان، خواستم فقط برای یک بار دیگر او را ببینم. آیا دیر رسیدم؟ می شود حسین جان، می شود، می شود فرزندم را برای بار آخر ببینم.
یواش یواش یمون جزه من آغلی را من آغلرم بلام جمعه من آغلرم لای لای بلا لای لای بلا علی لای لای آناس روبا بیر گوشه دست از جامل بلا لای Dear Ali to dastam ra ای باشم نیزدن اغلو بلا سرسیز نمیشم.
یک دشت سیب سرخ و سرهای زیر تیغ و خاک و کربلا و داغ، وسعتی نشان شده به ستارگان کربلا.
السلام علیکم همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او رو با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا کربلا کربلا،
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. یزید ابن نبیت و دو فرزندش عبدالله و عبیدالله از جمله کسانی هستند که افتخار شهادت در رکاب حضرت سیدالشهدا علیه السلام نصیب آنها شده. یزید ابن نبیت که برخی منابع تاریخی او را یزید ابن سبیت نامیدند، از شیعیان بصره بوده و در میان قوم خود جایگاه والایی داشته. او 10 پسر داشت که اونها رو به همراهی با خود برای یاری امام حسین علیه السلام دعوت کرد، اما تنها 2 نفر از اونها یعنی عبدالله و عبیدالله دعوت او رو پذیرفتند. او و 2 فرزندش از بصره خارج شدند و خودشون رو به مکه رسوندند و همراه امام حسین علیه السلام به کربلا رفتند و به شهادت رسیدند.
گروهی از شیعیان در بصره در خانه زنی از قبیله عبد قیس به نام ماریه چند روزی گرد آمدند. ماریه از شیعیان بود و خانهش محلی برای گرد هم آمدن و گفتگو بود. خبر روی آوردن حسین علیه السلام به عراق به ابن زیاد رسید و او به کارگزارش در بصره نوشت که جاسوسانی بگمارد و راه را زیر نظر بگیرد. یزید ابن نبیت تصمیم گرفت به سوی حسین علیه السلام برود. از این رو از 10 پسرش پرسید: کدام یک از شما با من می آید؟ 2 پسرش به نامهای عبدالله و عبیدالله به او پاسخ مثبت دادند. او به همراهیانش در خانه آن زن گفت: من تصمیم گرفتم که برای یاری حسین بروم و اکنون می روم. آنان به او گفتند: ما از یاران ابن زیاد بر تو می ترسیم. او گفت: اگر کف این 2 کفشم بر دشت هموار ساییده و تمام شود، با هم جستجوی آنچه می طلبم بر من آسان است و آن را رها نخواهم کرد. سپس به راه افتاد و از میانه راه اصلی رفت تا به حسین علیه السلام رسید و در صحرای ابته به خیمه ایشان وارد شد. از سوی دیگر خبر حرکت او به حسین علیه السلام رسیده بود و ایشان در پی او رفته بود. به او گفته شد: حسین علیه السلام به سوی خیمه تو به راه افتاده است. او نیز به دنبال حسین رفت. حسین علیه السلام هنگامی که وی را نیافت در خیمه او به انتظارش نشست. یزید ابن نبیت آمد و دید که ایشان در خیمه او نشسته است. در این هنگام یزید ابن نبیت این آیه را خواند:
قل بفضل الله و برحمتی فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
به سبب این فضل و رحمت خدا باید شادی کرد. سپس بر حسین علیه السلام سلام داد و نزدش نشست و هدفش را از آمدن برای او بازگو کرد. او هم برایش دعای خیر کرد. سپس یزید همراه با حسین علیه السلام به کربلا آمد تا نبرد در گرفت و با پسرانش همراه امام حسین علیه السلام کشته شدند.
پرتوی از ستارگان کربلا در سخنان حجت الاسلام المسلمین رزاقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شخصیت‌های برجسته نهضت عاشورا و شهدای ارزشمند جناب یزید ابن نبیت و فرزندان او هستند. یزید ابن نبیت که در بصره زندگی می‌کرد، خودش و خانواده‌اش عاشق حق بودند. وقتی خبر حرکت امام حسین رو به سوی کربلا شنید، به پسرانش پیشنهاد کرد کدام یک از شما حاضرت مرا در کمک به حسین همراهی کند. دو تن از فرزندان او اعلام آمادگی کردند. او به همراه دو پسرش با سرعت خودش رو به کربلا رسوند. اما وقتی به خیمه سیدالشهدا رسید، سیدالشهدا رو ندید. سوال کرد امام حسین کجاست؟ یاران حضرت گفتن ایشون به استقبال شما بیرون رفت. خوشا به حال این شخصیت. حقیقتاً چقدر مهمن انسان‌هایی که امام زمانشون به استقبال اونها میآید. شما در رابطه با ابن مهزیار شنیدید که وجود مقدس امام زمان علیه السلام فرمود من مدت‌ها بود منتظر تو بودم. همین زمان هم هستن انسان‌های پاکی که امام زمان منتظر دیدن اونهاست. نه تنها اونها منتظر دیدن امام زمانن. اینجا سیدالشهدا برای دیدن یزید ابن نبیت از خیمگاه بیرون رفت. او هم به دنبال سیدالشهدا طبق نشانی که دادن حرکت کرد تا در بیرون دید در یک نقطه سیدالشهدا به استقبال او نشسته است. خدمت حضرت رفت، عرض سلام کرد، ابراز ارادت کرد، اوضاع و احوال بصره رو گزارش داد و با فرزندانش در رکاب سیدالشهدا تا آخرین لحظه بودند و هر ستن در عشق سیدالشهدا به شهادت رسیدن. عزیزان، این حاکی از آن است همانطوری که فرزندان پیغمبر به عنوان اهل البیت الگوی ما هستند، جا دارد ما هم خانه های خود، خانواده های خودمون رو به عنوان عاشق اهل بیت پیغمبر بار بیاریم و تربیت کنیم. اینکه در رابطه با عفاف دخترانمون در روایت آمد الهموهن حب علی ابن ابی طالب، عشق علی رو به بچه هاتون تزریق و الهام کنید تا اونها رو در مقابل وساوس شیطانی حفظ کند. خانواده هایی که عاشق اهل بیتن در یک جایگاه ویژه‌ای قرار دارن. به قول شاعر عرب لا عذب الله امی انها شربت حب الوسی و قذتنیه باللبنی، خدا رحمت کند مادرم رو که با شیر پاکش که آمیخته با عشق حیدر و علی بود ما رو شیر داد و ما رو عاشق امیر المؤمنین به بار آورد. خانواده های ایرانی به حمد الله دیدید و الان هم میبینید، در آینده هم اینجوری خواهد بود انشاءالله، عشق علی در درون اونها به عنوان بهترین گلواژه بوستان زندگی اونها همواره میدرخشد و خودنمایی میکند. امیدواریم خدای متعال یزید ابن نبیت را و فرزندان رو که به طور خانوادگی به یاری امام حسین آمدن الگوی خوبی برای همه ما قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برای فسرت‌هایی که زادگاهشان کربلاست، زادروزشان عاشوراست و هدف معمار عاشورا حسین ابن علی علیه السلام این است که انسان را با عبور دادن از واقعیت عاشورا به حقیقت عاشورا برساند.
خدای حسین و سلام بر کسی که با سلام کردن بر او روحمان سیراب می شود، صلی الله علیه و ابا عبدالله و سلام خدمت شما شنوندگان، عاشقان و دلدادگان حضرت حسین و یاران حسین علیه السلام. قبول باشه عزاداری های شما، چه در روزه های خانگی که شرکت میکنید، چه در هیئت های مختلف که حضور پیدا میکنید، یا در حسینیا تکیه محلتون. در هیئت حضرت باب الحوایج علیه السلام قرار دارم. خانم سلام به شما، عزاداریاتون قبول.
سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. این ایام رو به همه تسلیت عرض می کنم.
چی شما رو می کشه پای مراسم، هیئت و روزه‌ای که در حال حاضر داریم می شنویم و عزاداری می کنیم برای خاندان ابا عبدالله علیه السلام؟
بله، اول باید خدمتتون عرض بکنم که ما در این مجالس به عشق امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم و میدونیم که امام حسین علیه السلام نمادی از امر معروف و نهی از منکر هست و ما با شرکت در این مراسم میخواییم که در واقع نشون بدیم که میتونیم به نحو احسن بدونیم که تاریخ در حال تکرار هست و از این حرکت امام حسین علیه السلام درس‌های زیادی رو یاد بگیریم و به آیندگان خودمون منتقل کنیم.
نظر شما در تربیت حسینی چقدر میتونه شرکت کردن در این مراسم به ما کمک کنه، به یه مادر کمک کنه که فرزندش رو چون حضرت علی اصغر علیه السلام بار بیاره و تربیت کنه؟
حضرت علی اصغر علیه السلام کوچکترین شخصی بودن که در کربلا به شهادت رسیدن و ما میتوانیم در واقع از حضرت علی اصغر علیه السلام بفهمیم که ایشون مادری داشتن که مادر ایشون حضرت رباب، ازشون یاد بگیریم و مانند ایشون عمل کنیم، در آینده بتونیم فرزندانمون رو به خوبی حضرت علی اصغر تربیت بکنیم و اینکه و ما باید خودمون تلاش بکنیم در آینده تا بتونیم فرزندانمون رو سربازهای امام زمان علیه السلام بار بیاریم و اونها رو به نحو احسن برای جامعه و برای تشیع بزرگ کنیم.
انشاءالله. درود بر شما. حتما ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. ببینید این روزهای خانگی که بعد نماز صبح برگزار میشه، حتما و ویژه همه مردم ایران و شنوندهای خوب برنامه تقرب رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.
بله حتما، من برای همگی دعا میکنم. انشاءالله که مردم عزیزان برای ما دعا بکنن.
سپاسگزارم. بفرمایید به بقیه مراسم برسید. خانم قبول باشه عزاداریتون، قبول باشه عشقهایی که بر مظلومیت امام حسین علیه السلام بر پهنه صورت شما جاری میشه. بفرمایید از تربیت حسینی برام صحبت کنید. حضور در این محافل پر از خیر و برکت و معنوی چقدر میتونه در تربیت فرزندانمون مؤثر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. فرزندانمون رو انشالله توفیق داشته باشیم توی مجالس آقا ابا عبدالله میاریم تا ببینن، لمس کنن روزه ها رو، درک کنن و برسن به اون چیزی که آقا ابا عبدالله الحسین به اون رسیدن و ما بتونیم فرزندانمون رو، چون داریم میگن که اگر میخواید برید روزه امام حسین توی مساجد تکایا، به بچه هاتون بگید که داریم میریم کربلا. وقتی که انسان میره کربلا میبینه اون چیزی رو که باید ببینه از مصائب آقا ابا عبدالله الحسین. ما هم انشالله توفیق داشته باشیم بچه هامون رو میاریم که باشن توی این مجالس، بشینن ببینن و لمس کنن آنچه را که باید و سیره اهل بیت علیهم السلام رو، روششون، مسلکشون رو یاد بگیرن و انشالله بتونیم طوری تربیتشون کنیم که در آینده فرزندانی بشن همچون سردار حاجی زاده و سردار سلیمانی عزیزمون. انشالله
فرزندانتون حسینی باشن و در مسیر حضرت حسین، امام حسین علیه السلام گام بردارن و عاقبت به خیر باشن. خیلی خیلی سپاسگزارم. و در نهایت یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. التماس دعا. خدا نگهدار
باشید. خدا حفظتون کنه انشاءالله.
ای ابا عبدالله، ای حسین،
اینی سلم لمن سلمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاكم وعدو لمن عاداكم.
کربلا فقط فصلی از تاریخ نیست که هر ساله در همین ایام یادی از اون کنیم و بگذریم. کربلا معبر معرفت تا ما رو به یه شناخت زلال از زندگی برسونه. پس لازمه که هممون بیشتر و بهتر بدونیم درباره علل و عوامل واقعه کربلا. با بیان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ناصرالدین نوریزاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. عرض کردیم که امام حسین علیه السلام جمله تاریخیشون رو در سرزمین کربلا فرمودن وقتی اصحابشون رو در کربلا پیاده کردن و خیمه ها برپا شد، حضرت اصحاب رو جمع فرمودن و این جمله تاریخی رو فرمودن که ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یهوتونه ما درت معائشهم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. یعنی غالب مردم بنده های دنیا هستن، دین لغلغه زبان اینهاست، مثل مکیدنی اگر خوششون بیاد این رو فرو میبرن و اگر بدشون بیاد او رو بیرون میاندازن. محافظ دین هستن تا زمانی که معیشتهاشون تأمین بشه. وقتی به بلاها گرفتار میشن دینداران واقعی کمن. خب نمونه بارز این رو ما در کربلا و عاشورا اشاره کردیم که عمر ابن سعد ملعون وقتی که حکومت ری به او پیشنهاد شد، علارغم این که امام با او مذاکره کردن، صحبت کردن، او را از این کار نهی کردن و او گفت من زندگیم را از دست میدم، امام علیه السلام پیشنهاد کردن که من از اموال خودم به تو میدهم، دیدن ظاهرا هدف او رسیدن به حکومت ری هست و حاضر شد برای رسیدن به این هدف پلید دستش رو به خون امام و یاران امام آغشته بکنه و امام رو و یارانش رو به شهادت برسانه. شما ببینید دنیا با انسان چه میکند. در آیات زیادی در مذمت دنیا ما جملاتی رو داریم در قرآن شریف. فرمودند که هیچ دوستی نابابتر از دنیا نیست. سلام و میل و رغبت نشان دادن به دنیا آغاز رنج هاست. در قرآن در سوره مبارکه توبه آیه 85 دارد:
و لا تعجبک اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون.
اموال و اولادشون به اجابت نیفکند یا رسول الله، خدا میخواهد به سبب اونها در دنیا عذابشون بکنه. یعنی همین مال و همین ثروت باعث عذاب انسان میشه اگر انسان به او دل ببنده. در سوره مبارکه انفال دارد آیه 28: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظیم. بدانید اموال و اولاد شما وسیله ابتلا و آزمایش است. این فتنه به معنای ابتلا و آزمایش است. یه عده‌ای در این ابتلا و آزمایش پیروز خواهند شد و یه عده‌ای در واقع سرشکسته خواهند بود، مثل عمر ابن سعد ملعون و کسانی که در مسیر دشمنی با امام حسین و برای رسیدن به مطامع دنیایی مقابل امام قرار گرفتند. فرمودند که رفاقت و سلام به دنیا پایان رسیدن به گنج هاست. یعنی دیگر انسان به گنجی نخواهد رسید. در سوره مبارکه بقره آیه 200 دارد: فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. در واقع یه عده از کوتاه نظران از خدا تمنای دنیوی تنها میکنن، میگن پروردگارا ما رو از نعمتهای دنیا بهره مند ساز و اونها رو از نعمتهای آخرت نصیبی نیست. یعنی دنیا به اینها میدیم اما از آخرت خبری نیست. توصیه شده است اگر میخواهیم دنیا و آخرت رو با هم طلب بکنیم این دعا رو بگیم. سوره مبارکه بقره آیه 201 فرموده است: بگوییم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. و بعضی دیگر هم میگوین خدایا ما رو از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو بهرمند گردان و از عذاب آتش دوزخ ما رو نگه دار. یکی از راه های شناخت مردم آشنایی با آرزوها و دعاهای اینهاست. در این آیه حسنه که عرض کردیم معنای وسیعی داره، منحصر در چند نمونه نیست. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودن مقصود خوشنودی خدا و بهشت در آخرت و زندگی دنیا و خوش اخلاقی در دنیا می باشد، در اصول کافی جلد 5 صفحه 71. در دعاها هدفهای کلی مطرح میشه، تعیین مصداق به عهده خدا گذاشته بایستی بشه. یکی از مصادیق عام حسنه تقرب جستن به خدا و جلب رضایت خدا و خوشنودی خدا و همچنین جلب رضایت ولی خدا و حجت خداست. طی طریق در مسیر خدا و ولی خدا مسیر سعادت و عاقبت به خیری ما رو تأمین میکنه. توصیه شده است از خداوند وسیله کار رو نخواهیم، خود کار رو بخواهیم. نگویید که خدایا مالی به من بده تا به مکه برم، بگید خدایا حج رو نصیبم کن. خود خدا وسیلهش رو از راه های مختلف و از راه های حلال برای انسان فراهم میکنه. شما ببینید تعابیری که قرآن در رابطه با دنیا دارد این است: دنیا متاع است، اون هم متاع قلیل و کم و اندک، و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع. متاع یعنی وسیله و چیزی که در راه رسیدن به هدفی مدتی انسان از او بهره میبره. این آیه اشاره به این دارد که دنیا نباید هدف زندگی و نهایت آمال انسان قرار بگیره، بلکه بایستی وسیله بندگی خداوند و کسب درجات آخرت باشه. با اینکه انتعدوا نعمت الله لا تحصوها، می‌فرماید اگر نعمت‌های دنیایی رو بخواید بشمرید حتی یک نعمت خدا رو در دنیا نمی‌توانید شمارش بکنید، چه برسه به نعمت‌ها. می‌فرماید که همین نعمت سلامتی مدیون و مرهون کار 10 میلیارد و بیشتر سلول زنده در بدن ماست که شبانه روز دارن کار میکنن و تلاش میکنن تا ما زنده بمانیم. میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. اما با همه این اوصاف و بزرگی که برای این دنیا ما قائلیم، قرآن میفرماید
قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
سوره نساء آیه 77. به هر حال تعابیر زیادی راجع به این دنیا داریم. دنیا البته حلالش خوبه ولی باز جای دلبستن نیست، بایستی وسیله‌ای برای جلب رضایت پروردگار، رضایت ولی خدا باشه. و دنیای حرام هم که اصلا نمی صرفد ما او رو جمع بکنیم و برای او عمرمون رو مصروف بداریم، چون می شود وسیله‌ای برای ورود ما در جهنم. از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم این درس مهم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در جان ما بنشاند که ما عبید دنیا نشیم، دین لغلغه زبان ما نشه، محافظ دین نباشیم تا اون زمانی که معیشت هامون تأمین بشه، پیوسته محافظ دین باشیم. از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم در مسیر قرآن و اطرت همه ما رو مستدام بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
صل على محمد.